سازمان اداره دارایی برای ممیزهای دارایی خیلی این قضیه شفاف قابل بررسی هستش، به خاطر اینکه کالای قاچاق وقتی میشه کالای قاچاق، یعنی اینکه هیچ مدارک مثبت دال بر اینکه این کالا خریداری شده یا واردات شده براش وجود نداره. پس بنابراین اداره دارایی خیلی راحت میتونه متوجه این قضیه بشه که خب این خریدی که انجام شده، یعنی این درآمدی که به وجود اومده حاصل از خرید و فروش یک چیزی بوده که برای اون هیچ مدارک مثبت وجود نداره. بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از این قضیه اتصال سیستم بانکی به سیستم مالیاتی کشوره که خیلی راحت میتونه جلوی این قضیه رو بگیره، مثل چیزی که تو همه جای دنیا مرسومه.
خب این دوستمون نظرشون این بود که به کمک نظام بانکی و مالیات میشه از فروش کالای قاچاق در فضای مجازی جلوگیری کرد. نظر شما چیه راجع به این تلفن؟ آرش کاظمی از شیراز نوشتید که ساماندهی کردن رسمی فضای مجازی و داشتن ضامن اجرایی برای جلوگیری کردن از تخلفات، این هم نظری است. نظر شما بهترین راهکار مقابله با فروش کالای قاچاق در فضای مجازی چیست؟ راه‌های ارتباطی 22652525253637 و حالا وقتش گزارش هم بشنویم.
دوستان عزیز شنونده برنامه 98 ها، در این بخش گزارشی اومدیم سراغ مردمی که در میدان 15 خرداد همین بازار بزرگ تهران مشغول خرید کردن هستن. حالا نمیدونم فقط اهل خرید از مغازه ها هستن یا نه اینترنتی هم خرید میکنن. اول از فرق موی سپید کردن، سلام عصرتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. به من بگید اومدید خرید کنید؟
بله.
بیشتر از مغازه ها خرید میکنید به صورت حضوری یا اینترنتی هم خرید میکنید؟
من هم مغازه خرید میکنم هم اینترنتی.
کدومش بیشتره؟
عرضم به خدمت شما که من بیشتر اینترنتی خرید میکنم.
خب نفر دوم جوانتر، سلام عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما بخیر، خسته نباشید.
بیشتر از مغازه خرید میکنید یا اینترنتی؟
بیشتر از مغازه.
چرا از مغازه؟
چون زیاد اطمینان زیادی ندارم به مثلا این خریدهای اینترنتی.
چرا؟ مگه چه مدلی ان خریدهای اینترنتی؟ خریدهایی که تو شبکه‌های مجازی ان
خیلی بله. بله چون مثلا یا کیفیت ندارن یا مثلا بیشتر کالاهای حالا نمیدونم قاچاقی هست.
آها، همین موضوع امروز 98 ما است. فروش کالاهای قاچاق در شبکه‌های مجازی. شمایی که از شبکه‌های مجازی خرید می‌کنید، به من بگید که با توجه به اینکه خیلی گسترش پیدا کرده فروش این نوع کالاهای قاچاق، بهترین راهکار برای جلوگیری از این کار چیه برنده؟
عرضم به خدمت شما که تا وقتی کالای ایرانی با کیفیت نباشه، عرضم به خدمت شما قیمتش از کالای قاچاق گران‌تر باشه، مردم به سمت 100% قاچاق میرن.
بهترین راهکار چیه الان؟
البته بهترین راهکارش هم حمایت از تولید کننده است، چون کالای داخلی هم پشت ما داره همزمانه.
خب شما چی بهترین راهکار چیه؟
بهترین راهکار اینه که مثلا میتونن یه سایتی تعیین کنن از چه زیر نظر دولتمون باشه. خب بعد این سازمان به غیر از این سایت، از سایت های دیگه هم که باشه مثلا بخوایم از اونجا خرید کنیم، اینا باید مجوز از دولت ما بگیرن و یه سر سامانی بدن به کسب و کارهای اینترنتی.
یعنی مردم بدونن که اگر از این شبکه، از این کانال و از این سایت خرید میکنن مجاز هست یا غیر؟
بله همین دیگه، اگه زیر نظر دولت باشه ما میدونیم که این کالایی که میخریم مجاز هستن.
خب خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
از شما هم ممنونم.
خواهش میکنم.
فکر میکنم مهمترین نکته و بهترین راهکار نظارت بیشتر و بیشتر مسئولین است. اینجا نباید اشتیا.
این هم نظر دو تن از هموطنان ما که در این گزارش همراه بودن. با خانم علاقه‌مند که حمایت از تولید کننده رو گفته بود، دیگری سایت هایی که داره مجوز زیر نظر دولت باشن. دو نظر خوبی بود. خوب بود. آیا اصلا به نظر شما میشه جلوی قاچاق در فروشگاه های فضای مجازی رو گرفت دوست عزیز؟ راه‌های ارتباطی شما با ما 2265-25-25-30036-37. یکی از هموطنان پیامک داده گفته که رادیو اقتصاد در شهر قم قطع شده. ما هم همینجا از همکاران خوبمون در واحد فنی میخواییم که زودتر اقدامی بکنن. به قول فرمایش آقای دهقانی‌نیا، اگه کددار کردن کالاهای وارداتی انجام بشه، امکان شناسایی کالاها در فضای مجازی هم به تبع صورت خواهد گرفت.
یک نکته مهمی که در این زمینه وجود داره این هستش که کاربر باید سعی بکنه سواد رسانه خودش رو بالاتر ببره، از رسانه های و سیستم های هوشمند استفاده بکنه. بنا به حالا اون پیشرفت تکنولوژی، اینطور به نظر من کمترین آسیب رو در این زمینه خواهد دید. و اینکه یکی از اصول فضای مجازی که متاسفانه منشأ آسیب و مخاطرات زیادی رو فراهم میکنه، گمنامی کاربر هست که واقعا ضرورت داره کاربران به اون توجه بکنند و با شناخت مخاطبان خودشون از ارتباط و اعتماد به افراد گمنام خودداری بکنند.
نظرم در مورد این بحثی که هست، واقعا فضای مجازی اون اطمینان خاطر رو برای مردم نداره. یعنی واقعا ترسی هست که توش بخوای یه خریدی انجام بدی، چون تو بازار الان شما میخوای بری اجناس رو تهیه کنی، خودت میری میبینی باز سرت کلا گذاشتن. وای به حالی که بخوای از طریق فضای مجازی این کار انجام بدی. یعنی یه جایی باشه که واقعا نظارگر برای کانالا باشه، مردم اطمینان خاطر داشته باشه از این کانالا، یا جایی که جنس ها فروخته میشه هم برای فروشنده ها بهتر، هم برای مصرف کننده ها. یعنی واقعا اون اطمینان باشه که مثلا من میخوام یه چیز خرید کنم، این کالا مورد اطمینان، اون کالایی که هست اطمینان کافی رو داره، کالای قاچاقی نیست که توش داره تبلیغ میشه. یعنی واقعا باید خودشون بازرسی و نظارت کنن برای اینا، مردم اطمینان جلب کنن از اینکه میخوان یک خرید رو انجام بدن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
تا 20 دقیقه دیگه حدودا میتونیم ما هم همراه باشیم و بفرمایید که بهترین راهکار مقابله با فروش کالای قاچاق در فضای مجازی چیه؟
با شما معنی میشه.
سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98 ها.
عصرتون بخیر و شادی باشه. در حالی که رسیدیم به ساعت 17:41 ارتباطمون زنده تلفنی برقرار شده با آقای دکتر منصور تیرگر، رئیس محترم مرکز پژوهش اتحادیه پوشاک تهران. سلام آقای دکتر تیرگر، خیلی خوش اومدید به 98 ها.
سلام را از کردن سرکار خانم، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
بله، در صنعت پوشاک وضعیت فروشگاه‌های فضای مجازی به چه صورته آقای تیرگر؟
ببینید صنعت پوشاک هم در حقیقت تأثیر گرفته از اتفاقاتی در کشورهای دیگه میفته، جای خودشو در چند سال اخیر در حوزه فضای مجازی باز کرده.
درسته.
و در حقیقت فروش کالاهای متنوعی رو به صورت اینترنتی داره انجام میشه. این اتفاقی که در دنیا اتفاق افتاده و ایران هم طبیعتاً در حقیقت این اتفاق توش انجام گرفته.
بله، به نظر شما چه حجمی از اینا کالای قاچاق هستش در فروشگاه‌های مجازی؟
ببینید کالای قاچاق دغدغه‌ای که خیلی از مسئولین الان دارن، قابلیت آمار درستی رو از این نمیتونن حتی در سطح عرضه داشته باشن، حالا تو فضای مجازی که جای خود داره. ولی طبیعتاً دو تا عاملی که اخیراً مواجه شدیم باشه، یکی کاهش ارزش پول ملیمون و یکی مبارزه‌ای که برای ورود کالاهای خارجی توی خصوصاً دو سال اخیر شده، این مقدار بسیار کاهش پیدا کرده و فضاهای مجازی که دارای رسمیت و اعتبار درستی بودن طبیعتاً از فروش کالای خارجی فاصله گرفتن، به دلیل اینکه ما مطلقاً مدتیه که اجازه واردات پوشاک خارجی از گمرک کشور داده نشده.
بله، حالا به نظر شما فروشگاهی که بخواد پوشاک رو در فضای مجازی ارائه کنه باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
ببینید ما در گذشته که خب کالای خارجی انجام می شد، مردم ما هم متاسفانه به دلیل وجود سیاست های غلطی و نهادگی نسبت به کالای خارجی داشتن، که این البته به دلیل مزایا و رعایت حقوق مصرف کننده بود که در کالای خارجی بیشتر دیده می شد، به خاطر اینکه اونها کارهای بیشتری در این حوزه انجام دادن. مهمترین بخشی که توی فضای مجازی باید دیده بشه یا بشه بهتر گفت اولین چیزی که باید دیده بشه، رعایت استاندارد سایز باید باشه، چون پوشاک جزو کالاهایی که مردم غالبا عادت دارن که اون رو لمس بکنن، ببینن.
درسته.
پوشش رو به تن ببینن. خب خصوصا تو پوشاک آقایون اینها دارای دراپ خاص نشستش خیلی مهمه. بنابراین یکی از ویژگی هایی که در فروش اینترنتی یا مجازی کالای پوشاک نیاز هست وجود یک سایزینگ. البته ما در کشورمون خیلی به دنبال این بودیم که بتونیم یه طرح پیمایش سایزی داشته باشیم متناسب با الگوی اندام ایرانی. متاسفانه هنوز انجام نشده، ولی نیاز هست که ما یه همچین چیز داشته باشیم برای اینکه برندهای داخلی بتونن اون رضایت مخاطبشون رو بیشتر به دست بیارن. خصوصا در فضای مجازی این بیشتر حس میشه به دلیل اینکه حالا تو فروشگاه باشه مصرف کننده این رو به تن میکنه و به تنش میبینه، ولی به صورت مجازی این امکان براش وجود نداره و باید ریسک این رو بپذیره که آیا این پوشاکی که میخره اندازش هست یا نه.
در پوشاک الان استقبال در این حوزه چقدره؟ چقدر فروش داره به این سمت میره؟
این هم تسری گرفته شده از اتفاقاتی که در دنیا هست. ما با سرعت خیلی زیادی مردم ما به دلیل به هر حال المان‌هایی که یک زندگی صنعتی داره به سمت خرید اینترنتی هستن، ولی باز یک در حقیقت تردیدی در این بدنه هنوز وجود داره، چون خصوصا با رفتن کالاهای خارجی و جایگزین شدن کالای ایرانی مردم یک مقدار سرگردانیشون شاید نسبت به گذشته بیشتر شده این حوزه، اما سبک زندگی صنعتی و شهرنشینی باعث میشه که مردم به دلیل عدم وجود وقت کافی به این سمت متمایل بشن. سرعت در دنیا زیاده و کشور ما به همین صورت.
بله، به تبعیت از دنیا.
بله
بله، خیلی متشکریم. شما در پایه مطلبی هست بفرمایید.
ببینید اون چیزی رو که خب من اینجا میخوام که در حقیقت نسبت بهش یه توجه بیشتری بشه اینه که متاسفانه نبود سازوکار مناسب در این حوزه باعث میشه که لطماتی به اقتصاد پوشاک کشور ما وارد بشه. من میخوام که یه سازوکار و قوانین متناسبی برای رعایت حقوق مصرف کننده در این حوزه حتما باشه و فروشگاه‌های مجازی هم ملزم به رعایتش باشن که بدبینی در حوزه در حقیقت مخاطب ایجاد نشه و ما بتونیم حداقل پوشاک با قیمت مناسب تری رو از این حوزه به دست مخاطبین برسونیم.
بله، خیلی خیلی متشکرم.
مرسی.
درود بر شما آقای تیرگر، باتون خدافظی میکنیم.
خداحافظ.
چه شنیدید ارتباط با آقای دکتر منصور تیرگر بود، رئیس مرکز پژوهش اتحادیه پوشاک تهران. ارتباط گرفتین با مسئولین اتحادیه پوشاک به این دلیل خیلی از محصولاتی که نمایندگی ندارن دارن این گونه به فروش میرسن. آقای تیرگر هم گفتن که همین میتونه باعث خسارات زیادی به این صنعت بشه.
خواستم بدونم طرح شاپرک شد، مگه طرح خوبی نبود؟ اتفاقا طرح خیلی خوب و جامعه بود، تازه تازه داشت نتیجه میگرفت که جمعش کردن.
آقای دهخانی نیا گفتن برای کددار کردن محصولات، در واقع شبیه همین شاپرک طرحی بود که دوستمون گفتن. بهترین راهکار مقابله با فروش کالای قاچاق در فضای مجازی چیه؟
با شما معنی میشه.
حرف‌های شما، سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98 ها.
ارتباطمون تلفنی در حالی که رسیدیم به ساعت 17:51 برقرار شده با آقای رمضان علی صادق‌زاده، مشاور محترم عالی آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت. سلام آقای صادق‌زاده، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سرکار خانم خواجه نوری، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای صادق زاده، بهترین راهکار مقابله با فروش کالای قاچاق در فضای مجازی چیه؟
همونطوری که در فضای فیزیکی در واقع اصناف وجود دارن در زمینه‌های مختلف که خدمات رو و کالاهایی که فروخت میشه، چه حالا در قالب کالا باشه و چه خدمات، شناسنامه‌دار میکنن که اگر در واقع اتفاقی بیفته از بعد نظارتی میتونن به مجموعه‌ای که در واقع اون سنف تحت نظارتش هست مراجعه بکنن و ادعای خودشون رو در رابطه با اینکه کالا قاچاق هست یا اینکه مطابق با اون چیزی که تبلیغ شده یا از نظر قیمت متناسب با اون چیزی که باید فروخته بشه فروخته نشده میتونن شکایت بکنن. در فضای مجازی هم مشابه فضای فیزیکی اصناف ساماندهی شدن و به همین دلیل اونهایی که عرضه کننده کالا و خدمات هستند در فضای مجازی دارای لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی باید باشند که از وزارت صمت این لوگو به اونها اعطا میشه و یک سری بالاخره چک لیست هایی وجود داره که اونها رو شناسنامه دار میکنه. مثلا اگر یک فروشگاه مجازی بخواد یک کالایی رو بفروشه، مشخص میکنه که آدرسش کجاست، صاحب این فروشگاه کی هست و تلفنش چیه و در تحت پوشش کدوم صنف هست که اگر اتفاقی افتاد، شکایتی در واقع بین فروشنده و خریدار اختلافی افتاد، میشه در واقع مراجعه کرد و از وزارت صمت مسئله رو پیگیری
یعنی
کرد.
اگر فروشگاهی این داشته باشه اعتماد الکترونیک رو، میشه متوجه بشیم که کالای قاچاق در اون وجود نداره.
البته این که همطور که توی فضای فیزیکی هم ممکن یک فروشگاهی کالای قاچاق رو عرضه بکنه که به طور اتفاقی یا از طریق اصنافی که زیر مجموعش از انظر نظارتی یا به وسط مردم کشف میشه، 100% نمیشه گفت که کالایی که در فضای مجازی هم فروخته میشه در واقع میشه مطمئن بود که قطعا قاچاقی نیست. موارد نادری هم اتفاق میفته ولی موارد رو به شدت پایین میاره که در واقع کالاهایی را که دارای تو فضای مجازی عرضه میشن، عمدتاً چون اون فروشگاه تحت نظارت هستن، تلاش بر این هست که کالاهای قاچاق یا خدماتی که عرضه میشه از کانال قاچاق نباشه.
درسته. پس احتیاج به هر حال به نظارت‌های بعد از دریافت نماد هم هست دیگه جناب آقای صادق زاده.
همینطوره. در واقع هم در اتحادیه صنفی فروشگاه های فضای مجازی اینها را تحت نظارت داره.
درسته.
و هم خود وزارت صنعت معدن تجارت مرکز اصناف اینها رو تحت نظارت دارن که اگر شکایتی صورت بگیره یا بر اساس بررسی ها و بازرسی ها و نظارت های دوره ای که صورت میگیره مواردی پیش اومده که مشخص شده که کالا دارای مجوز نبود و انظر عرضه و با اونها برخورد شده، مردم میتونن اطلاع رسانی بکنن و چون تحت پوشش هستن مشخص هست صاحبش که آدرسش کجاست، قطعا موضوع فروش کالای قاچاق در واقع کاهش پیدا میکنه و مردم اطمینانشون نسبت به این کالاها به فروشگاه بیشتر خواهد.
بله، ما دوستمون یکی از دوستان از طریق پیمک از ما پرسیدن آیا امکان جعل نماد اعتماد ملی وجود داره؟ به صرف بودن این علامت میشه به اون سایت اعتماد کرد؟
ببینید، با دو بار کلیک کردن رو همون لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی وارد اون فروشگاه میشه. اونهایی که جعلی هستن با دو بار کلیک کردن نمیشه وارد اون فروشگاه شد. به همین دلیل توصیه این هست که با دو بار کلیک کردن رو اون لوگوی نماد اعتماد وارد اون فروشگاه بشه، و اگر این با دو بار کلیک کردن نتونیم وارد بشیم، مشخصه که اون در واقع لوگو جعلی است و اون فروشگاه جعلی.
بله، خیلی متشکریم. به صرف بودن این علامت میشه به این سایت اعتماد کرد که شما فرمودید؟
در واقع راه حلش اینه که با دو بار باید روش لوگوی نماد اعتماد کلیک بکنید که وارد فروشگاه بتونید، ولی اگر با دو بار کلیک کردن وارد فروشگاه نتونن بشن، طبیعیست که اون لوگو در واقع غیر واقعیه.
بله، خیلی خیلی متشکرم آقای صادق زاده. شما در پای مطلبی هست بفرمایید.
متشکرم، موافق.
خواهش میکنیم، درود بر شما. چه شنیدید؟ گفتگو با آقای رمضان علی صادق زاده، مشاور عالی آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. متشکرم از همراهی خوبتون. آقای رنجبر، پیمک شما به دست ما رسید. صفر 935-71-80 پیمک شما هم به دست ما رسید. صفر 991-79-70 پیمک شما هم رسید. صفر 938-30-68 ممنون از پیمک شما. امروز درباره موضوعی حرف زدیم که شاید کمتر بهش توجه شده باشه. اگر در فضای واقعی از قاچاق کالا میگیم، باید به هر حال به فضای مجازی هم توجه بشه که نتونه از فضای واقعی به فضای مجازی راه پیدا کنه. باور ما همیشه این بوده هست و خواهد بود که منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح می دهیم. خداحافظ تا فردا.